أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. تنبيه سوم از تنبيهات استصحاب درباره این است که نسبت به متیقن به لحاظ کلیت و جزئیت اقسامی پیدا می کند و حاصل آن این است که ما با توجه به ادله اعتبار استصحاب به این نتیجه می رسیم که مستصحب فرق نمی کند کلی باشد یا جزئی، در هر یک از این دو حکم باشد یا موضوع زو حکم، فلهذا به عنوان کلی چهار صورت می شود. تارتن این است که مستصحب ما حکم است، حالا حکم هم فرق نمی کند حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، مثل این که اگر شک کنیم در بقای وجوب صلات جمعه، خب وجوب صلات جمعه اگر در زمان حضور امام سلام الله علیه واجب باشد، در زمان غیبت امام شک داریم که آیا واجب یا نه، مستصحب ما و به عبارت دیگر متیقن ما، متیقن ما در اینجا حکم است که عبارت باشد از وجوب صلات جمعه، یا حکم وضعی باشد، مثل این که فرحال یک منزلی بوده است، فرشی بوده است، ماشینی بوده است، ملک آقای زید بوده است، الان نمیدانیم بر ملکیت او باقی است یا خیر، یعنی اسباب ناقله پیدا شده است یا خیر، و جهت شک ما این است که نمیدانیم زید مثلا زنده هست یا نه، حالا منشأ شک هر چه باشد، ما شک که در بقای ملکیت زید پس از قطع به بودن این شی برای ملک برای زید بودی داشتیم. خب اینجا متیقن ما عبارت است از ملکیت فلان شی برای آقای زید، این حکم وضعی، یا مستصحب حکم کلی باشد، مانند این که شخص شک دارد محدث هست، یا در باب طلب عرض بکنیم طلبی مولا از این عبد دارد ولی نمیدانیم طلب او به صورت وجوب است یا به عنوان استحباب است، واجب هم در باب وجوب هم مولا طلب دارد، در مستحبم طلب دارد، اما در اول منع من ترک است، در دوم اذن در ترک است، پس طلب امر کلی جامع بین الوجوب و استحباب. یا این که خیر موضوع باشد که ما شک در بقا او بکنیم، متیقن حکم نباشد، موضوع باشد، مثل حالا حکم چه جزئی چه کلی، ما برای کلی حداقل کلی اینجا همون کلی منطقیه، در واقع دوتا را هم شامل می شود، یا موضوع باشد مثل این که مثلا شک در بقا حیات زید می کنید، که البته حیات زید آثار شرعی دارد، اینی که اموال او به غیر منتقل نمی شود، یعنی به ورثه منتقل نمی شود و غیر ذالک، یا مثلا زوجه او زوجیتش باقی است، حق این که به اصطلاح بعد از انقضاء عده مثلا ازدواج با کسی بکنه اینا رو دیگه ندارد و الی غیر ذالک از احکام. یا اینکه موضوع کلی باشد، موضوع است اما موضوع کلی، مثل اینکه این شخص میداند محدث است اما نمیداند محدث است به حدث اصغر یا محدث است به حدث اکبر، اینجا هم باز شک در بقای موضوعی است که این موضوع مردد از امر او بین این که حدث اصغر باشه، ولی طبیعی و کلی حدث برای او قطعی است. لذا در اینجا باید بحث میکنن که آیا ما میتوانیم در ظرف شک در این جامع که عبارت است از حدث، که تارتا ممکن است به عنوان حدث اصغر باشد و اخرى به عنوان حدث اکبر، پس از این که مثلا شخص وضو گرفت، خب اگر حدث اصغر بود یقینا برطرف شده است، اگر حدث اکبر باشد باقی است. خب اینجا میتوانیم استصحاب بقای حدث کنیم؟ بله. حالا میایم رو بحثاش، منظور داریم فعلا عنوان بحث را عرض میکنیم. فعلا هازا متیقن ما چه حکم باشد چه موضوع، حکم حکم جزئی باشد یا حکم کلی، حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی، موضوع هم باز موضوع جزئی باشد مثل حیات زید یا موضوع کلی باشد مثل حدث، در همه این موارد به لحاظ ظاهر ادله استصحاب، استصحاب جاری است و اختصاصی به جریان استصحاب اختصاصی به اصطلاح باب احکام ندارد. حالا بعضی ها اعتراضی بر صاحب کفایه گرفتن که ایشان در همین جا استصحاب در احکام را مطرح کرده است که مستصحب ما حکم کلی باشد یا حکم جزئی، در هر دو حسب ظاهر ادله اعتبار استصحاب، استصحاب را جاری می داند، ولیکن وجهی ظاهراً برای این اختصاص به باب احکام نداریم. ولعل این که البته دفاعی از صاحب کفایه شده باشد، شاید این که ایشان در احکام بیان کرده است از باب مثال بوده نه از باب حصر. حالا اگر از جایی از عبارت صاحب کفایه استفاده حصر بشود وجهی ندارد، و الا اگر به عنوان مثال باشد اشکالی ندارد. ولعل این که علاوه بر این که به عنوان مثال، چون در موضوعات هم هر موضوعی نمی شود در داخل در باب استصحاب باشد، موضوعی که دارای آثار شرعیه باشد و دارای احکام شرعیه باشد، اما موضوعی باشد که اصلا ربطی به شارع، به ما هو شارع اون ندارد و حکمی درباره او نباشد، چنین جایی استصحاب کردن معنا نخواهد داشت. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه تعمیم داده است، ایشان تعبیرشان این است مرحوم شیخ: ان المتيقن السابق ان كان کلیا فی ضمن فرد و شک فی بقائه. المتيقن السابق مطلقه، شامل می شود متیقن که حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد، هر دو رو می گیرد. پس عبارت شیخ انصاری شاید بهتر باشد از عبارت صاحب کفایه. خب مطلبی که قبل از ورود در بحث و بیان احکام هر قسمی و بیان اقسام در محل بحث و ورود در احکام هر قسمی از اقسام استصحاب کلی، یک نکته ای را باید به طور کل مد نظر داشته باشید، چون این یک ضابطی است برای شما در این که در کجا استصحاب جاری است و در کجا جاری نیست. و اون این است که اگر اثر که ما می‌خواهیم متیقن را استصحاب کنیم در ظرف شک، اثر مترتب بر فردی از افراد به لحاظ خصوصیتی از خصوصیات باشد، اینجا جای بحث نیست، این مربوط به بحث ما نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا فرض را بر این گرفتیم که اثر مال خصوصیت و فردیت است، و در اینجا وقتی اثر مال فرد هست، شما متیقن شما کلی بوده است نه فرد. استصحاب و حکم به ابقاء ما قد یقن به معنا ندارد در این چنین فرضی. لذا اینجا شما نمیتوانید بگید برای خاطر اینکه از اول این خصوصیت برای شما مشکوک بوده، یقین سابق ندارید نسبت به خصوصیت. بله، جایی که اثر مال کلی باشد و مفردات و مشخصات دخیل در اثر شرعی نباشند و دخالتی در ترتب و حکم نداشته باشند، اینجا محل بحث ما هست که اثر مال کلی باشد. مثلا کلی حدث اثر دارد، نه خصوصیت به اصطلاح حدث اصغر یا اکبر. بله، بعضی از خصوصیات هست که اختصاص دارد به خصوصیت حدث اکبر مثلا، یا بعضی از آثار هست که مربوط است به حدث اصغر، حالا در اکبرش واضح هست. خب اینجاهایی که خصوصیت فردیه به نسبه به بعضی از آثار دخالت دارد، استصحاب کلی فایده‌ای ندارد در حکم به ابقاء اون به اصطلاح متیقن. مثلا حرمت مس کتابت قرآن یا حرمت ورود در صلات بدون طهارت، این اثر اختصاص به حدث اکبر ندارد. اگر کسی محدث به حدث اصغر هم باشد، حق ندارد مس کتابت قرآن کند، حق ندارد به اصطلاح وارد در صلات بشود. ولی ورود توقف در مساجد، ورود در مسجدین، یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی، اینا از آثار حدث اکبر هست. حدث اکبر از قبیل حیض و نفاس و استحاضه و با جنابت، اینا جوری است که شخص وارد مسجدین نمیتواند بشود، کما اینکه مکس در سایر مساجد نمیتواند داشته باشد، علاوه بر اینکه در اونجا هم ورود وقتی جایز نشود، مکس به طریق اولا واضحه. خب این اثر مال خصوص حدث اکبر هست. شما حالا استصحاب کلی حدث بکنید، نمیتونید نتیجه بگیرید که پس از حدث اکبر باقی است و حکم بکنید به منع ورود در مسجدین و مکس در سایر مساجد. این رو نمیتوانید مترتب کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا اگر بخواید چنین استصحاب کنید، میشود اصل مثبت، چون جامع متیقن است، نه خصوصیات فردیه یکی از اینها. خب اون کلی و جامع ممکن است در ضمن حدث اصغر اکبر تحقق پیدا کرده باشد، ولی یقین ندارید شما به این. اونی که متیقن است طبیعی حدث است، کلی حدث است، نه خصوص حدث اکبر. ممکن است اون حدثی که متیقن ماست در ضمن فرد حدث اصغر باشد، نه حدث اکبر. پس این آثاری که مربوط است به خصوص حدث اکبر، چنین آثاری را نمیتوانید بار کنید بر اون متیقن. متیقن چی بود آقا؟ طبیعی حدث، کلی حدث. میگیم حالا پس ما شک داریم در بقا، میگیم باقی است، پس بنابراین حق ورود به مسجدین را ندارد، نه حق مکس در سایر مساجد را ندارد. اینا را نمیتونید بگید. خب حالا اگر کسی شک، کسی جنوب بود و شک در ارتفاع حدث دارد، جنوب بود ولی شک در ارتفاع حدث دارد، حالا میخواد وارد در صلات بشود، استصحاب جامع در اینجا فایده دارد برای این شخص یا نه؟ جنوب بود، شک دارد در زوال و بقای اون جنابت، حالا استصحاب طبیعی حدث کند، ولی فایده دارد. چرا؟ چون منع از ورود در صلات اختصاص به محدث به حدث اکبر ندارد، محدث به حدث اصغر هم هست، طبیعی حدث این اثر را دارد، لذا اینجا خوبه. ولی در قسم اول که عرض کردیم، اونجا استصحاب جامع به درد نمی خورد که آثار مختصه به حدث اکبر را بر استصحاب طبیعی حدث مترتب کنید. ولی بالعکس اگر اثری مال جامع بود و ما در بقا و ارتفاع حدث اکبر که خصوصیت خاصه هست را شک کردیم، استصحاب طبیعی حدث کنید و بگید آقا این حق ورود در صلات ندارد، درست است بلا اشکال. چرا؟ چون این اثر منع از ورود در صلات مال خصوصیات نیست، بلکه مال طبیعی حدث است، اثر طبیعی حدث است. علی ای حالین، ما چه استصحاب در احکام باشد، چه استصحاب در موضوعات باشد، باید مراعات کنیم این معنا را که آثاری که حالا در موضوعات بیشتر این واضحه، آثاری که میخواد مترتب بشود آیا اثر جامع هست یا اثر فرد به خصوصیت فردیه. اگر اثر جامع باشد، استصحاب جامع و ترتب این اثر بلا اشکال است. اما اگر اثر مار فرد باشد، استصحاب جامع و اثبات آثار مختصه به فرد معقول نیست، چون از مصادیق اصل مثبت است که بعداً خواهد آمد که این اصل مثبت باطل است. حالا صاحب کفایه اقسامی برای استصحاب کلی ذکر کرده است. این که صاحب کفایه در قسم اول بیان میکنیم مراد از قسم اول چیست، ادعا کرده است که استصحاب جاری است هم در کلی و هم نسبت به فرد، این باید نظرشان به این جایی باشد که خصوصیتی که و اثری که مورد نظر است، این اثر برای کلی باشد و ترتب اون اثر بر فرد از باب انطباق کلی بر فرد باشد، نه اینکه خصوصیت فردیه دخالت داشته باشد. باید این چنین باشد، و الا اگر اثر مربوط باشد به خصوصیت فردیه و تشخص نه برای اون کلی، اینجا ما مبتلا به اشکالیم، برای خاطر اینکه این خصوصیات فردیه که متیقن شما نبوده است، از اول مردد بوده، اونی که متیقن است کلی و جامع هست. اگر جامع و کلی اثر دارد، با استصحاب کلی او را بار کنید. اگر جامع اثر ندارد، فرد اثر دارد، اینجا استصحاب کلی و فرد هر دو صحیح نیست. اینجا فقط اگر فرد با خصوصیاتش متیقن باشد، استصحاب فرد صحیح، ولی اگر متیقن نباشد، استصحاب کلی کردن و ترتب آثار مترتبه و مختصه به فرد را نمودن، چنین استصحابی صحیح نیست. حالا در اینجا صاحب کفایه سه صورت برای استصحاب کلی ذکر می کند. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه قسم چهارمی هم اضافه کردن. حالا ما صور ثلاثه ایشان رو بیان کنیم، بعد اون صورت چهارم رو هم ذکر می کنیم. در جای خودش باید بحث بشود که آیا استصحاب در کدوم یکی از اینها جاریست یا نه. خوب اینها رو دقت کنیم، چون بعدن گاهی اینجوری دیگه ما با اشاره رد میشیم، میگم آقا کلی از قسم اول، کلی از قسم دوم، کلی از قسم سوم. اینجا رو اگه دقت کنین، در اونجاها دیگه متحیر نمیمانید. قسم اول از استصحاب کلی این است که منشأ شک در بقاء فردی که کلی در ضمن او محقق شده است، منشأ شک این باشد که ما نمیدانیم آیا اون فردی که در ابتدای امر به وجود او کلی موجود شد، چون طبیعی موجود میشود به وجود فرد، طبیعی موجود شد به وجود فرد، حالا چرا شک در بقا داریم؟ به خاطر اینکه نمیدانیم این فردی که موجب تحقق کلی بود و کلی در ضمن او محقق شده بود، آیا باقی است یا نه. چون این رو نمیدانیم لذا نتیجتاً شک در اون کل بقای کلی میکنیم و منشه شک ما این است که نمیدانیم فردی که مصداق کلی بود و کلی در ضمن او تحقق پیدا کرده بود آیا اون فرد باقی است یا نه. اگه تکلیف فرد روشن بشود به تبع تکلیف اون کلی هم روشن میشود. مثل این که ما شک داریم که آیا صلات جمعه در زمان غیبت کبرا باقی است وجوب او یا اینکه نه وجوب او مرتفع شده است. شک در بقای طلبی که جامع بین وجوب صلات جمعه و صلات ظهر است. ما میدونیم روز جمعه موقع زوال شمس یک تکلیف وجوبی داریم، این تکلیف وجوبی متعلق او صلات جمعه است یا صلات ظهر، این برای ما مردد هست. خب این ناشی از این است که آیا فردی که عبارت است از صلات جمعه که معلوم الحدوث بود زمان حضور امام سلام الله علیه آیا باقی است یا خیر؟ این یک صورت، این فرد باقی است یا نه. لذا اگر این به اصطلاح تکلیف فرد برای ما روشن بشود تکلیف اون کلی که جامع باشد بین الظهر و الجمعه اون هم روشن خواهد شد. صورت دوم این است که استصحاب کلی میخواییم بکنیم و شک در بقای کلی داریم. منشأ شک ما در بقای کلی این است که اون زمانی که یقین به تحقق کلی پیدا کردیم، حالا چه حکم باشد چه موضوع، ما در حکم مثال میزنیم در موضوع هم مثال میزنیم، نمیدانیم فردی بوده است که طویل العمر بوده است یا قصیر العمر. اگر بدانیم طویل العمر است قطع به بقا داریم، اگر بدانیم قصیر العمر بوده است قطع به زوال و ارتفاع داریم. حالا آیا استصحاب کلی در اینجا جایز هست یا نه؟ مثلا در موضوع، در حکم اول عرض بکنیم، همین مثال قبلی، صلات جمعه در زمان غیبت کبرا نمیدانیم واجب است یا نه. خب وقت صلات جمعه کی هست؟ از اول زوال دیگه، به مقداری که خطبتین و رکعتین خوانده بشود همین مقدار وقت صلات جمعه است. ولی فقط وقت صلات ظهر امتداد دارد از اول زوال تا چهار رکعت خواندن نماز که وقت مختص عصر هست از طرف مغرب، یک وقت وسیعی دارد. ما نمیدانیم وجوبی که به عنوان جامع متعلق به طبیعی صلات شده است آیا در ضمن فرد قصیر العمر است که صلات جمعه باشد یا طویل العمر است که صلات ظهر باشد. این در باب احکام. در موضوعات، مثلا این مثال در موضوعات زیاد میزند، در رسائل مرحوم شیخ زیاد میزد، مثلا فرض کنیم میدانیم آقا طبیعی حیوان تحقق پیدا کرده است در این مکان، اما نمیدانیم اون حیوانی که محقق شده است به عنوان جامع در این مکان در ضمن فردی بوده است که طویل العمر است، مثل انسان، مثل بقر، مثل غنم، امثال اینها، یا اینکه نه قصیر العمر است که حیوانی باشد مثل بعضی از حشرات، دو روز سه روز بیشتر عمر ندارد. خب بعد از گذشته سه روز ما شک میکنیم که آیا طبیعی حیوان در اون مکان موجود است یا خیر. اگر فرد طویل العمر باشد قطع به بقا داریم، قصیر العمر باشد قطع به ارتفاع داریم. اینجا استصحاب کلی میشود کرد یا خیر؟ استصحاب کلی، البته باید اون استصحاب کلی اثر شرعی داشته باشد ها. علی حال قسم دوم از استصحاب کلی به لحاظ منشأ شک فرق دارد با قسم اول. در قسم اول منشأ شک این بود که ما به اصطلاح نمیدانیم اون فردی که معلوم الحدوث بوده است چه فرد است، ولی در اینجا نه، در اینجا برای ما نمیدانیم که آیا در ضمن فرد طویل العمر بوده یا در ضمن فرد قصیر العمر. صورت سوم از صوری که در بحث استصحاب کلی مطرح کرده اند، حساب کفایه و همچنین به تبع شیخ انصاری، این است که ما میدانیم که کلی در ضمن فردی تحقق پیدا کرد و بعد قطع به ارتفاع اون فردم پیدا کردیم، در این حال شک داریم در بقای کلی. چرا شک دارید؟ اگه یقین دارید که کلی در ضمن آی زید تحقق پیدا کرد، زید در اون مکان، مثلا زید یقینا از اون مکان خارج شده است، پس انسانی در اون مکان نیست. معذالک میگیم ما در بقا و ارتفاع انسان شک داریم. منشأ شک اینه که ما نمیدانیم اون موقعی که زید در اون مکان بود که انسان تحقق پیدا کرده بود، آیا در اون زمان فرد آخری به عنوان امرم اونجا بود یا نه، یا بگید که نه اون موقعی که زید خارج شد امر داخل شد. این مثال بیشتر زدن در رسائل، ولی هر دوش خوبه. همزمان با وجود زید در اون مکان فرد آخری بود یا نه، یا همزمان با خروج او فرد آخری وارد شد. خب قهرن انسان که حتما در ضمن زید نباید پیدا بشود. بودن انسان در اون مکان ممکن است در ضمن زید باشد اگر زید در اون مکان باشد، یا در ضمن امر باشد اگر امر در اون مکان باشد. چون ما این را نمیدانیم، لذا شک میکنیم که آیا در اون مکان انسان هست یا نیست. استصحاب به اصطلاح کلی که عبارت از انسان در این فرض سوم درست است یا خیر؟ پس صور ثلاثه استصحاب کلی همه به اعتبار منشأ شک است، ولو کلی به ما و کلیون فرقی ندارد. ما باید یکایک این اقسام ثلاثه را مورد بحث قرار بدیم. در قسم اول عبارت صاحب کفایه این است که می‌فرماید فئن کان شکو فی بقاء ذلک العام، حالا ما گفتیم کلی، من جهت شک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنه و ارتفاعه کان استصحابه که استصحابه بلا کلام. در این قسم می‌فرمایند اگر منشأ شک از قسم اول باشد، چون کلی که در ضمن این فرد محقق شده است نمیدانیم این فردی که کلی در ضمن او محقق شده است آیا این فرد باقی است یا اینکه این فرد مرتفع است، لذا شک داریم که آیا اون کلی باقی است یا مرتفع است. مثال زدیم آقا، مثل وجوب صلات جمعه در زمان غیبت کبرا، طبیعی طلب یقین داریم تحقق پیدا کرده است در زمان حضور امام سلام الله علیه در ضمن فردی به عنوان صلات جمعه، طبیعی طلب. حالا که زمان غیبت کبراست یا غیبت صغرا، شک داریم در بقای وجوب صلات جمعه و ارتفاع صلات وجوب صلات جمعه. چرا؟ چون شک داریم به این که صلات جمعه واجب است یا خیر، یعنی قید حضور دخالت دارد یا ندارد. حالا میفرماین هم میتوانید استصحاب فرد کنید که استصحاب بقاء وجوب صلات جمعه، و نتیجه میگین طبیعی وجوب باقی است، این اثر رو میدارد، یا اینکه نه اصلا استصحاب بقاء طبیعی وجوب کنید که اون طبیعی متحقق شده بود در ضمن وجوب صلات جمعه. میفرماین هم استصحاب، حالا این در حکمه، در موضوع هم همینطور. پس بنابراین چنین استصحابی چه در محکم باشد چه در موضوع باشد، از نظر صاحب کفایه میفهمد استصحاب جاری است بلا کلام، ادعا میکنه دیگه جای بحثم ندارد. توضیح این که از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.